رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روزی شما بخیر. طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی رادیو آزادی در خدمت شما. امروز سه شنبه 17 ژانویه سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 روز است. در ابتدای برنامه نگاهی به سرخط اخباری مهم. آمریکا شبه برگزاری انتخابات قزاقستان را تنقید کرد. سال گذشته در ولایت سوخت 135 نفر را با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو بازداشت کردند. در فلاکت کشتی سیاحی کوستا کانکوردیا 29 نفر بنشان شدند و اوکراین می‌خواهد روسیه نرخ گاز صادراتیش را نیم برابر کم کند. تفصیل خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید ارجابی ناظران بین المللی درست است که گفتند انتخابات پارلمان قزاقستان موافق به معیارهای بین المللی نبود. بیانیه با این مضمون را وزارت امور خارجه آمریکا نشر کرد. پیشتر از این در روز دوشنبه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند انتخابات قزاقستان به معیارهای اصلی یک انتخابات دموکراتی موافق نبود و احزاب مخالف به انتخابات راه نیافتند. دولت آمریکا در بیانیه خیش از حکومت قزاقستان خواسته است شفافیت در انتخابات را بهبود بخشیده و شرایط را برای گوناگون‌اندیشی واقعی سیاسی فراهم کند. با گفته مقامات در انتخابات روز یکشنبه در قزاقستان سه حزب، حزب نوراتن رئیس جمهور نورسلطان نظربایف با 80% آرا اکثر کرسی‌های پارلمان را صاحب شد و دو حزب دیگر اقشال و حزب کمونیست هم به پارلمان راه یافتند. جزئیات در ادامه برنامه. دادستانی ولایت سوخت در تاجیکستان میگوید سال گذشته 135 نفر را با اتهام عضویت در سازمان‌های تندرو و تروریستی بازداشت کردند. با گفته دادستانی در این میان 90 نفر با عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم و یا گناهکار دانسته شدند که این سازمان به فهرست گروه‌های تروریستی شامل شده است. شریف نظرف معاون دادستان ولایت سوخت میگوید بعضی از متهمان بعد از فرار در روسیه دستگیر شدند.
5 نفرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردیم و 3 نفر دیگرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردن. نسبت اونها پرونده جنایی آغاز کرده شده، در اونجا در محبس میکشن.
جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه میشنویم. مقامات رسمی ایتالیا گفتند تعداد افراد بنشان شده در صدمه کشتی سیاحی کوستا کانکوردیا 29 نفر بوده است و 4 نفر آنها ملاحان هستند. پیشتر گفته میشد که در این فلاکت 15 نفر ناپدید شدند. کشتی سیاحی مذکور روز جمعه با 4500 مسافر در نزدیکی ساحلی ایتالیا به گل نشست و سرنگون شد. بنا به گزارش ها 10 نفر از ناپدید شدگان شهروندان آلمان هستند. بر اثر این صدمه تا کنون 6 نفر از 4 کشور جان دادند و جستجوی افراد بینشان شده ادامه دارد. دولت اوکراین امروز دیگر باره از روسیه خواهد خواست تا نرخ گاز صادراتیش را به حد قابل ملاحظه پایین برد. قرار است این مسئله امروز در ملاقات یوری بایکو وزیر معدن و انرژی اوکراین با الکسی میلر مدیر شرکت دولتی گازپرومی روسیه در مسکو بررسی شود. بنا به گزارش ها اوکراین میخواهد قیمت گاز طبیعی روسیه که حالا برای هر 1000 متر مکعب 416 دلار تعیین شده است با نرخ 250 دلاری بخرد. قراردادی 10 ساله‌ای را که روسیه با اوکراین بسته است این کشور بیش از و بر ضرر خود می‌داند و خواسته است تا آن بازنگری شود. روسیه می‌گوید کاهش قیمت گاز ممکن است به شرطی که اوکراین حصه از شبکه‌های انتقال گاز خود را به گازپروم بدهد، طلبی که اوکراین را آن را نمی‌پذیرد. استاندارد اند پور مؤسسه اعتبارسنجی اقتصادی رتبه اعتباری خزینه ثبات مالی اتحادیه اروپا را یک زینه پایان برد. سبب این امر قرار پیشنهاد استاندارد اند پور بود که رتبه اعتباری فرانسه و آستریا دو کشور مهم برای خزینه ثبات مالی اتحادیه اروپا را روز جمعه پایین برد. عین زمان استاندارد اند پور اعلام کرد که در صورت ضمانت های نو از طرف کشورهای حوزه یورو برای بنیاد مذکور رتبه پیشنهاد خزینه ثبات مالی اتحادیه اروپا را برقرار میکند. بیشتر از 200 فعالان سازمان‌های حفظ محیط زیست در ارمنستان و طرفداران آنها به نشان اعتراض از بریدن یک جنگلزار بزرگ در شمال این کشور راهپیمایی کردند. با گزارش بخش ارمنی رادیو آزادی، شرکت استخراج مس ارمنستان می‌خواهد از زیر جنگلزار تیغوت مس و مولیبدون استخراج کند و برای این کار باید 28 هزار درخت را ببرند. تخمین می‌شود که میدان تیغوت 1.6 میلیون تن مس و 100 هزار تن مولیبدون دارد. سازمان‌های حفظ محیط زیست در ارمنستان می‌گویند با بریدن بی‌رحمانه درخت از سال 1990 تا کنون جنگلزارهای زیاده در این کشور نابود شده است. و سهراب قربانوف رئیس اتحادیه رسامان تاجیکستان پس از 30 سال ریاست از این مقامش استعفا داد. سهراب قربانوف به رادیو آزادی گفت زیر فشار گروه از اعضای اتحادیه استعفا داده است که او را بعد از درازی به اموال اتحادیه متهم می‌کنند. سهراب قربانوف از رسامان شناخته در تاجیکستان است و میگوید از این به بعد روی کارهای ایجادی خیش تمرکز خواهد کرد. شنونده ارجمند، اگر مایلی دریافت اخباری از این هم بیشتر رو دارید، پس لطفاً سری بزنید به تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در دوشنبه 8:05 دقیقه می شود. کمتر از 25 دقیقه دیگر برای مجله بامدادی وقت داریم و پیش از صحبت دایر به حادثه و تحولات در تاجیکستان نگاه می اندازیم به وضع هوا. به گفته هواشناسان امروز هوا در ولایت ختلان سرد می شود، باران و برف هم می بارد. جا جا هوا در ناحیه های ولایت شبانه تا 5 درجه سرد می شود، روزانه تا 5 درجه بالای صفر می رسد. در ولایت سوغ نیز هوا سرد است، شبانه تا 10 درجه خواهد بود و روزانه حرارت تا 5 درجه بالای صفر می رسد. در ولایت کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده ابری پیش بینی شده است، شبانه حرارت تا 15 درجه سرد می شود، روزانه تا 7 درجه. در دوشنبه پایتخت و نواحی اطرافیان امروز باران و برف پیش بینی شده است، حرارت شبانه پایان می رود تا 7 درجه زیر صفر و روزانه تا 8 درجه بالای صفر خواهد رسید. و اینجا اکتفا می کنیم با همین تصویری مختصری وضع هوا در تاجیکستان. و حالا وقتی معرفی موضوع صحبت های رسید که همراه در برای اونها خواهیم گفت. وزیران بین المللی گفتند انتخابات قزاقستان برخلاف عهد داده این کشور عادلانه برگزار نشد. اصلاحات در وزارت امور داخلی تاجیکستان با روش های تاجیکی. چرا شمال تاجیکستان به محلی مناسبه برای جلب جوانان به گروه های افرادگرا تبدیل شده است. وزیران تاجیک شبه های نوی گریز از سالهای خبرنگاران را پیدا کردند و ماجرای غیر مقرری بر سر برنامه قطاس پروری در ناحیه جرگتال. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا بعد از مشاهده انتخابات پارلمانی قزاقستان گفتند که این کارزار مهم سیاسی برخلاف عهدهای داده دولت قزاقستان عادلانه و شفاف برگزار نشد. خواص سوارش رئیس ناظران کوتاه مدت سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز در این باره در شهر استانه گفت: با وجود تاکید مقامات قزاقستان برای تقویت روندهای دموکراتیک و برگزار کردن انتخابات موافق به معیارهای سازمان امنیت و همکاری اروپا، انتخابات زودرس امروزه به معیارهای اصلی یک انتخابات دموکراتیک موافق نبود. ناظران بین المللی همچنین به کمبودی ها در معرکه های ترغیبات انتخابات و ایجاد مانعها برای احزاب مخالف اشاره کردند. جزئیات بیشتر را در برای انتخابات پارلمانی روز یک شنبه در قزاقستان از همکارم سید قاسمی قیام پور می شنویم.
کمیسیون مرکزی انتخاباتی قزاقستان اعلام داشت که فقط 3 حزب سیاسی کشور از 107% گذشته به پارلمان راه یافتند. بر پایه نتایج مقدماتی، حزب حاکم نوراتن بیش از 80%، حزب آقژالم تقریبا 7.5% و حزب کمونیست 7.2% رایها را صاحب شدند. 4 حزب دیگر از جمله حزب سوسیال دموکراتی موسوم به آزاد که در انتخابات قبلی مقام دوم را صاحب شده بود، برای عبور از 107% موفق نشدند. مسئولین کمیسیون گفتند که در انتخابات روز 15 ژانویه کمی بیشتر از 75% مردم رای دادند. اما مخالفین حکومت با نتایج پیشکی اعلام کرده کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان راضی نیستند. بولات آبیلوف هم رئیس حزب سوسیال دموکراتی قزاقستان در صحبت با بخش تاجیکی رادیوی آزادی انتخابات اخیر پارلمانی را افلاس، غیر قانونی و پرتقلم نامید و افزود:
هر آنچه امروز مقامات میگویند، هر آنچه نوراتن درباره پیروزی خود میگوید، همه فریب است. واقعا 80% به نوراتن هیچگاه رأی نداده بود و نخواهد داد. در انتخابات 75% انتخاب کنندگان هم شرکت نداشتند، و اما آدمانی بودند که 10 بار و 20 بار رفته در قطعه آواز دادند. همین طریق آنها پیروز نشدند و باز یک اشتباه صادر کردند.
Они не победили, они совершили еще одну ошибку.
Молат Абилов افزود که روز سه‌شنبه جولمداران حزب آنها در میدان مرکزی علامات جمع آمده علیه تقلب قانون شکنی ها در انتخابات پارلمانی اعتراض میکنند. در همین حال با گفته دوستم صدبویف کارشناس مسائل سیاسی قزاق، نتایج انتخابات پیشگویی شونده بود. با گفته او مقامداران تلاش کردند تا از وضع که در انتخابات قبلی به عمل آمده بود و حزب مخالف حکومت حزب سوسیال دموکراتی بعد از نوروتن جای دوم را گرفته بود راه ندهند و به این خاطر از آخرهای سال گذشته تشویق و ترغیب به سابقه حزب آقژول شروع شد و در نتیجه این حزب بر پایه اطلاع پیشکی در انتخابات مقام دوم را اشغال کرد. دوستم اسدبایف همچنین گفت که مقامات حزب سوسیال دموکراتی آزاد را جدی نمیگیرند و یک دلیلش این است که آنها با آسانی برای برگزار کردن نمایش اعتراضی این حزب در علامتها اجازه دادند. او افزود
مقامات تکرار حوادثی را که در روسیه همسایه بعد از انتخابات دومه دولتی به وقوع پیوست انتظار ندارد. سبب در آن است که فهرست مخالفان حکومت فقط از حزب سوسیال دموکرات عبارت نیست، با آن دیگر حزب و گروه های هم شاملند که بیشتر نه هم پیمان بلکه رقیبان سوسیال دموکرات ها محسوب می شوند. بگیریم همان حزب ثبت نام نشده اولغا. یعنی مقامات با اشاره به پریشانی مخالفین قزاق امیدوارند که عملهای حزب سوسیال دموکرات بعد از انتخابات برای حکومت خطر جدی نخواهد داشت.
در همین حال سازمان ناظران مستقل انتخاباتی قزاقستان نیز از قانون شکنی های فراوان در شهر استانه پایتخت کشور، از جمله راه ندادن ناظران به قطعه های انتخاباتی و همچنین قطعه های نادرست مهر زده گزارش داد.
سید قاسمی قیامپور بود با جزئیات انتخابات پارلمانی قزاقستان که به گفته ناظران بین المللی و همچنین احزاب مخالف شفاف و عادلانه و دموکراتی برگزار نشد. بعدی یک آگهی برمیگردیم، دایر به تحولات در تاجیکستان صحبت میکنیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در وزارت امور داخلی تاجیکستان که مردم به کارمندان آن یعنی ماموران میلیسه چندان اعتماد ندارند، یک نوع اصلاحات شروع شده است. روز گذشته فرمان زیادی دایر به تغییرات کادری در نهادهای تابع وزارت صادر شد و صاحب نظران میگویند ظاهرا این یک تلاش برای اصلاح وضع در وزارت امور داخلی است. و در صحبت با همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت، بعضی از تحلیلگران گفتند با این روشی که مقامات پیش گرفتند به آسانی به مراد خود نمیرسند.
موفق یک برنامه اصلاحات کادری در وزارت کارهای داخلی در معاونت و ریاست‌های مهمی این وزارتخانه تعیینات و جای ایوازکنی صورت گرفته است. از جمله انور تقوی مرادوف که به دلیل مناقشه دادگاهی خود با مطبوعات نامش ورد زبان شده بود، از معاونت وزیر کارهای داخلی برکنار و به ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان تعیین شد. سردار ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه شیرعلی سبزوف با کرسی معاون وزیر تکیه زده و به جای او عبدالرحمن بوزمکوف سردار میلیسه دوشنبه تعیین شده است. نام عبدالرحمن بوزمکوف نیز زمان بیشتر مطرح شد که مسئول بازداشت محمد نظر صالحوف وزیر پیشین امور داخله بود که ضمن بازداشت به گفته مقامات خودکشی کرد. نورالله آریپوف سابق سردار ریاست امور جستجویی وزارت کارهای داخلی معاون اول وزیر امور داخلی تعیین شده است. این تغییرات در وزارت کارهای داخلی بعد از 1.5 هفته تعیین شدن رمضان رحیموف به عنوان وزیر کارهای داخلی عملی می شود. برخی از تحلیلگران ساحه انتظامی و کارهای داخلی میگویند که تغییراتی که در وزارت مذکور صورت گرفته اقدام وزیر نو است که میخواهد با صلاح دیدی خود جا به جا گذاری کادرها را عملی کند و برنامه اصلاحاتی جدی را در پی ندارد. اما برخی دیگر میگویند تغییرات کادری در معاونت و ریاست های مهم وزارت داخله در حال صورت میگیرد که این سال اصلاحات در قانونگذاری میلیسه و تغییر نام این نهاد هم در نظر است. وزیر پیشین امور داخلی گفته بود که امکان دارد میلیسه تاجیکستان هم به پلیس تغییر نام کند و این تغییر نام اصلاحات دیگری را هم در پی خواهد داشت. از اصلاحات کادری آغاز شده در وزارت داخله اکنون چی را میتوان انتظار شد؟ عبدالله محقق سابق قداری وزارت کارهای داخلی میگوید با جای ایوازکنی کادرها و حتی تعیین چهره‌های نو و دانشمند هم اصلاحات در نظام کارهای داخلی تاجیکستان کاری آسان نخواهد بود و با آسانی دست نمیدهد. او میگوید برای انجام اصلاحات جدی در وزارت کارهای داخلی باید قبل از همه قانونگذاری در این زمینه تکمیل و اصلاح شود تا زمینه اصلاحات واقعی به وجود بیاید. در غیر صورت با تغییر کادرها و جای ایوازکنی آنها مسئله حل نمی شود. هرچند این کادرها میگوید آقای محقق شایسته و دلسوز هم باشند، با قانون‌گذاری موجود امور داخلی را نمیتوانند اصلاح کنند. آقای محقق میگوید مسائل دیگری هم هست که تغییرات کادری را به اثر میکند. او میگوید
نظام کارگزاری زیر قانون هایی که در اساس سرقانونی جمهوری تاجیکستان وابسته به وزارت کارهای داخلی است، باید اونها امروز جوابگوی طلبات زمان باشد. مثلا میلیسیا اما جنبه های اقتصادی و مالی و عقلانی میلیسیا باید تقویت داده شود.
با باوری آقای محقق، یک مشکل دیگری کارمندان میلیسیای تاجیک سطح پستی دانش‌های معاصر و مخصوصاً جامعه شناسی آنهاست. او میگوید وقتی یک متخصص غربی برای کار به تاجیکستان یا افغانستان و عراق و هر کشور دیگری فرستاده می‌شود، کورس‌های مخصوصی آموزش طرز زندگی و دین و آیین این مردم را پشت سر می‌کند. اما 80% میلیسیای تاجیک از نزاکت‌های دینی و ملی آگاهی لازم ندارند و از این جاست که در برخورد با مردم موفق نیست. در همین حال سیف الله ملا جانوف، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ملی، میگوید عمده ترین مشکلی میلیسیای تاجیکستان آن است که هنوز با سبک و شیوه میلیسیای سالهای اول شوروی NKVD کار میکند و به اصلاحات برای تبدیل شدن به یک نهاد اینتלקتوالی و ذهنی نیاز دارد. او میگوید اصلاحات باید میلیسیای تاجیک را از یک سیستمی عمدتاً قدرتی به یک نهاد عمدتاً عقلانی و قدرتی تبدیل کند. آنگاه میتوان گفت که میلیسیا اصلاح شده و مردمی گشته است. آقای ملا جانوف میگوید تا زمان مردم به میلیسیا اعتماد ندارد و میلیسیا را حمایتگری خود نمیداند و حتی در اکثر موارد از میلیسیا میهراسد و میل همکاری با میلیسیا را ندارد، میلیسیا مردمی نشده است.
مهمترین اشکالی که در فعالیت پلیسیا یا که میلیسیا تاجیک دیده میشود این است که هنوز اون مردمی نیست. سعدی میگوید که خواجه در بند نقش دیوار است، خانه از پای بست ویران است. یعنی با دیگر کردن رنگی دیوار، وقتی که پای دیوار این نهاد فرو رفته است، هیچ چیز تغییر نمیتواند شما بدهید.
به هر حال حالا معلوم نیست که کادرهای کهنه در وظیفه های نو در وزارت داخله چه کاری را انجام خواهند داد و با چه کاری قادر خواهند بود. اما چیز مسلم است این است که میلیسیای تاجیک با تغییر چهره و اصلاح ماهیت کار خود به شدت نیاز دارد. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و ضمناً مسئله اصلاحات و تغییرات کادری در وزارت امور داخلی تاجیکستان بحث زیادی را در وبسایت یا تورنمای رادیو آزادی برانگیخته است و اکثریت کاربران مقامات بلندپایه را تنقید کردند که در انتخابات کادرها یا محلگرایی میکنند و با این گونه اصلاحاتشان به جایی نمیرسند. و ضمناً اگر شما هم میخواهید در این باره فکر خود را بگویید، پس سر بزنید به تورنمای رادیو آزادی و از طریق آن نیز میتوانید اندیشه خود را به ما ایمیل کنید. azadi.org/azadi.tj وبسایت ماست.
طرح ویژه اینترنتی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که از نوارهای ویدیو، نقشه و گاهنامه رویدادها، شاخص فساد، آزادی مطبوعات و اصلاحات اقتصادی در 15 کشور پسا شوروی عبارت است، با سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی بخشیده شده است.
و ضمناً این طرح در تورنمای ما در نشانی آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی هست و هر روز ویدیوی نوید به آن وارد می شود از تاجیکستان و کشورهای شوروی سابق. حالا دویر به افرادگرایی و تروریسم صحبت می کنیم که یک موضوع داغی هم هست و مقامات رسمی می گویند تنها در شمال تاجیکستان سال گذشته 10 نفر را با گناه عضویت در سازمان های تروریستی و گروه های تندرو خرابکار به زندان محکوم کردند و اکثر این افراد جوانان هستند که به گفته مقامات و تحلیلگران گمراه شده به دامی گروه های افراطی افتادند یا دانسته از همین راه رفتند. معصومی محمد رجب همکار ما در ولایت سوغد می گوید که چرا این ولایت سالهای اخیر به یک صحنه اصلی برای جلب جوانان به گروه های تندرو تبدیل شده است.
با گفته عبدالقادر محمدیف، معاون دادستان کلی تاجیکستان، اکثر 196 نفری بازداشت شده در سال گذشته 2011 با اتهام منسوبیت به حزب و حرکت های تروریستی و تندرو زندانی شدند. وی میگوید از این افراد 168 نفر به مهلت های مختلف به زندان فرستاده شدند و پرونده 33 نفر ساکن سوخت با اتهام ارتباط با سازمان های تندرو بعد انجام تحقیق اولیه در دادگاه ولایت سوخت در حالی بررسی قرار دارد. در این ارتباط دادستانی سعود میگوید سال 2011 90 عضو حرکت اسلامی ازبکستان 35 حزب تحریر و 10 عضو جماعت تبلیغ در مجموع 135 اعضای این حزب و حرکت های تندرو را در شمال تاجیکستان معین و بازداشت کردند. دادگاه سخت 53 نفر این افراد را براه اندازی حمله انتحاری به بنای شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمانیافته وزارت کارهای داخلی در خوجند و قصد های راه اندازی ترکش در شهرهای خوجند و استرفشان گناهکار و به مهلت های مختلف و زندان رمان کرد. شریف نظروف سردار اداره کارهای داخلی سخت بازداشت های پیاپی اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر را نتیجه مبارزه نهادهای دولتی در سالهای اخیر بر ضد این گونه گروه‌های تندرو می‌نامد. ژنرال نظروف می‌افزاید
5 نفرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردیم و 3 نفر دیگرشون رو در فدراسیون روسیه دستگیر کردن، نسبت به اون پرونده جنایی آغاز کرده شده در اونجا در محبس می‌باشند.
اما به نظر کارشناسان مسائل امنیت منطقه‌ای، برای فعال شدن حرکت‌های تروریستی در تاجیکستان زمینه را اعلام بیرون شدن نیروهای پاسدار صلح از افغانستان فراهم کرده است. نعمت الله میرسعید کارشناس منطقه‌ای میگوید ضمناً به گفته مقامات سغد گسترش فعالیت حرکت اسلامی ازبکستان و حزب التحریر در قسمت تاجیکستانی وادی فرغانه، عمدتاً در شهر و ناحیه‌های خوجند و اسفره، استرفشان و باباجان غفوروف و اشت به مشاهده می‌رسد. به نظر کارشناس محلی محمد رحیم عبدمناف 70% حدود 12 میلیون اهالی منطقه وادی فرغانه، سرنفوسترین منطقه آسیای میانه، نادار و قشاق و برخی از سیاست اجتماعی دولت‌های خود نارضایند و این آنها را در مقابل ترغیبات حرکت‌های تندرو و افراطگرا آسیب‌پذیر گردانیده است.
نسبت دینداران مناسبت های نادرست میکنند، نمیمونند که علنه های ملی خود پیروی کنند. مثلا در مسجد رمان آزادانه نماز خوانند نمیمونند، مجبور به جریان های افراطی میپیوندند.
ناشفافی مرزها و رشوه‌خواری مرزبانها به اعضای این گونه حرکت های تروریستی و تندرو امکان فراهم آورده است از گذرگاه های غیررسمی پنهانی به قلمرو های همدیگر وارد شوند و ارتباط برقرار کنند. ضمناً مقامات انتظامی سوخت سال 2010 2 نفر عضو حزب التحریر را بازداشت کردند که شهروند ازبکستان و از ولایت سمرقند بوده، مدت 5 سال به طور غیرقانونی در شمال تاجیکستان به سر می بردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. حکومت تاجیکستان تحت فشار صندوق بین المللی پول چند سال پیش به وزیران امر داد که هر 3 ماه یک مرتبه به جامعه گزارش دهند که در این مدت چه کاری خوبی در حق جامعه یا مردم کردند یا چه مشکلی در کارشان است. بعد این وزیران هر 3 ماه نشستی مطبوعاتی برگزار میکردند و به سوالهای خبرنگاران درباره کارشان پاسخ میدادند، ولی حالا چون این نیست و به گفته همکارم میرزا نبی خالق‌زاد، وزیران دیگر از صحبت با خبرنگاران حذر میکنند.
مقامات بلندپایی دولتی تاجیکستان که باید در یک سال 2 دفعه به سوالهای نمایندگان مطبوعات پاسخ بدهند، شیوه نو فرار از خبرنگاران را کشف کردند. در نشست‌های اخیر مطبوعاتی به جای وزیران و رئیسان نایب‌های آنها حاضر شدند که عمدتاً از پاسخ‌های مشخص می‌گریزند و در بسیار حالت با بهانه پاسخ این سوال در صلاحیت من نیست، سوال خبرنگار را به جواب می‌گذارند. تاجیکستان از کشورهایی است که روزنامه‌نگارانش به مقام‌های بلندپایی دولتی دسترسی ندارند و با استثنای چند منصبدار دیگر مقامداران از صحبت با خبرنگاران می‌گریزند. رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که وزیران حکومتش همیشه از او پیروی می‌کنند نیز در این جاده پیشگام نیست و کسی یاد ندارد که رئیس جمهوری تاجیکستان بار با مطبوعات محلی ملاقات کرده و به پرسش‌های آنها پاسخ داده باشد. عبدالعظیم عبدالوهاب، روزنامه‌نگار تاجیک:
بیشتر نهادهای همین حکومتی بهانه به آن میکنند که رئیس ما یا صدر ما مشغول است و به مسئولیت من نیست یا من آگاه نیستم، به چنین سوالها خبرنگاران را جواب میدهند.
در حالی که برنامه نشست مقامات بلندپایه با خبرنگاران یک ماه پیش بررسی میشود، اما خبرنگاران چند دقیقه پیش از شروع نشست آگاه میشوند که وزیر را در ملاقات با خبرنگاران نایبش عوض میکند. در حالی که وقتی معین شده برای نشست مطبوعاتی برای پاسخ گفتن به سوالهای خبرنگاران کافی نیست، ولی مقامات نیم ساعت اول را به توصیف کارنامه های خود در طول 6 ماه گذشته صرف میکنند و برای سوال و جواب وقت کمتر میگذرانند. بیش از 5 سال است که با دستور رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان نشست های خبری وزارتخانه و اداره ها در سراسر کشور برگزار کرده میشوند، اما یک سال قبل این نشست های خبری در سال به دو مرتبه آورده شدند. روزنامه‌نگاران میگویند که با وجود مناسبت گرمی بعضی از وزیران و رهبران اداره ها با نمایندگان مطبوعات، ولی برخورد مسئولان با ژورنالیست ها همچنان بر پایه طلبات قانون و دستورها صورت نمی گیرند. با ملاقات اخیر حاضر نشدن بخش عمده مقامات اول وزارتخانه ها و اداره های دولتی را خبرنگاران به تحولات داخل کشور ربط دادند. آنها میگویند حالا که در کشور مرحله استعفا و تعیینات نو وزیران و رهبران رو به راه است، مقامدارها از روی حکمت زبان در دهان نگهبان سر است عمل میکنند تا حرف بی جای از زبان آنها بدر نشود. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شاید همه شما هم میدونید که ناحیه مرغابی بدخشان یگانه ناحیه در کشور بود که در آن قطاس میپروریدند گاوهای عظیم جثه و سرپشمی که در دیگر منطقه‌های تاجیکستان نمیبینید. حکومت هم خواست به اصطلاح تخم این حیوان سرحاصل را در دیگر گوشه‌های تاجیکستان بکارد تا مردم محلی از آن بهره برند. اما ضمن اجرای برنامه تجربوی پرورش قطاس در جرگتال یک ماجرای عجیب و غریب رخ داده است و این ماجرا را از همکار ما در بدخشان میرزا جلال شاه جمال میشنویم.
اکنون متخصصانی که از دیگر مناطق برای خرید آمدن قطوس به نوع مرغوب می آیند، پیش از سویب آن شدن دو مین جانور غلطی رو برداشته با دقت نظر می کنند تا به نر و یا ماده بودن آن باوری حاصل نمایند. سرگذشت قطوس های موجود شده به نوع مرغوب که هنگام رساندن به جای تعینات امشان نر برآمدند و این حادثه بین مسئولین کشاورزی دو نوعیه ماجرا برانگیخت، ضرورت به چنین احتیاطکاری را به وجود آورده است. سردار اداره کشاورزی بدخشان نظری نظریف در نشست خبری از اردوش که برای ویران نمودن به قول تناسب گندری 200 سر قطوس که در دوره رشد قطوس پروری به نوع جرگتال انتقال شدند، شکستن چهار مغز بر سری متخصصان کشاورزی ولایت نادرست می بود، زیرا مسئولین سوای نوع جرگتال خودشان در نوع مرغوب مول را خرید نموده به خود برده بودند و بیان داشت:
چون که وایو اومدن گرفتن بعد اغبای وای قصر توش کتی بردن جوگری به اودای وایو.
اشتباه متخصصان باعث شد است که یک قسمتی از قطوس نر پس از سیر تاریخی به جرگتال که توسط گذرگاه مرزی قرزستان صورت گرفته است از نو به جای زیستشان برگردند، اما برای وزشان قطوس موده یکم راز وطنشون به نصیب موندند. ولی چورو پروران قرغز وطن اجدادی این ایوانات وحشی رو که اوی تبیت می شمورند و می گویند که پسون سکنون گرد اطراف منطقه از جمله قرغز او اون او رو روم کرده با ایوانات نیم وحشی تبدیل دادند. به قول چورو پروران شکایت اولین خوجگاه چورو پروی ولایت خطلان که قطوس خرید نموده بردند، ولی پس از مدتی از گم شدن چند سر اون در کیو پشت اوی گرد اطرافشان شکایت داشتند، هم از ندادستن خوی این ایوان نیم وحشی برمی آمد، زیرا خریداران قطوس در نوای کوی خطلون فکر کردند که قطوس رو چول فصل سول کوی پشت سر داده که وقتی که خوی محصولاتش رو میگیری، اما این ایوان اگر به مراقبت ماند است وحشیگریش بالا میگیرد و به جای دور و دور حرکت کردن آن ممکن است. قطوس ایوان یک رو است میگه جورو پروران، و اگر برف عزت زیاد بارد و یا سرمای پومیر شرقی به 60 درجه نزدیک شود در جوش میستد و از جنبیدن دیده به یخ پاره تبدیل یافتن رو اولوتر میشمارد. اما مسئولنوکی قطوس این ایوان رو برای چورو پروران پومیر شرقی در جای اول میگذارد. قطوس تا 300 کیلوگرم گوشت از جهت اکولوژی تازه میدهد. شیر قطوس روغناکی بیشتر دارد. پوست و پشم قطوس هم کور میآیند. ژورنالیست روزنامه نووی سرکول سلطان پرمانوف میگوید که چورو پروران مرغوب بودتان با فروش قطوس های نر جوان به خاطر درآمد بیشتر و پروی قطوس های ماده برای گرفتن نسل منفعت دار میباشند، ولی از مد نظر متخصصان نوع جرگتال بیرون موندن این ویژگی به فریفته شدن آنها و به میان آمدن قصه مهاجرت قطوس های نر سبب گردیده است. در امیر اول بگفت رابطه سردار اداره کشاورزی ولایت در دایره رشد قطوس پروری تا سال آخر قریب 1200 سر قطوس از نوع مرغوب خرید و به نوع دیگر جمهوری انتقال شدند. اما افزایش سرشمار قطوس در مرغوب که از 20000 سر بول کرده است، بازوی مرزی بین قطوس و بره مارکو پولو رو دامن زده است. متصدیان شرکت های شکاری نگرانند که قطوس ورچ بیشتر در جستجوی خوراک با دروی کشنو گذر سر میخلونند و مارکو پولو رو تنگ میسوزند. قبلا گوشت قطوس بیشتر به شهر اوش قرغزستان برده با مول مواد غذا بارتر میشد، اما اکنون صادرات او ممنوع شده، سمت فروش گوشت دیگر شده است. در این رابطه لطیفه تازه ای عرضه وجود کرده است که انگام قصو برای ذبح کردن قطوس رو خوابانده از خلیفه با کدام طرف گرداندن رویش رو میپرسد منظور قبله کجاست. ظرافتگوی مالی پیشرسی کرده میگوید که رویش رو به طرف خطلان گردانید، زیرا اکنون قریب کل چوروا با اون طرف برده ذبح میشود. میرزا جلال شاه جمال، رادیوی آزادی، خوروخ.
و با این سرگذشت جالب قطوس های بدخشانی در جیرگتال، بخشی سوم و نهایی مجله بامدادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. لحظه بعد برنامه آینده ساز است، با رادیو آزادی بمانید. رادیوی آزادی